بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. عزیزان بیننده، همراهان گرانقدر شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. طبق معمول روزهای سه‌شنبه به خونه‌های شما آمدیم از ساعت 17:30، البته با چند دقیقه تأخیر به وقت ایران عزیز، تا تقریبا 18:30 به مدت یک ساعت خدمتون هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. سامانه پیام کوتاه ما 3015-15-15. اگر میخواید عضو کانال شبکه بشید یا میخواید پیام بدید، سوال شرعی بپرسید، به راحتی میتونید از این طریق سوالات خودتون رو به ما برسونید. شماره تلفنی هم که برای شما زیر نویس شده میتونید تماس بگیرید با برنامه به صورت مستقیم. عزیزانی که در ایرانن، خارج از ایران هستن، و همچنین شماره واتساپ و فضای مجازی، پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی میتونید برقرار کنید و سوال بپرسید. انشالله با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز پاسخگوی شما هستیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه و این شبکه هر کجا که هستید. امیدوارم که انشالله دنیا و آخرت تحت لوای پیغمبر و آل پیغمبر اهل سعادت و سلامت و عاقبت به خیری باشید و آرزو میکنیم هر چه زودتر انشالله بساط کفر جهانی برچیده بشه، مخصوصا صهیونیست های جنایتکار و رژیم اشغالگر قدس دستش از سر مسلمین دنیا انشالله کوتاه بشه.
انشالله. خیلی ممنونم. واقعا من امروز داشتم یه صحنه ای رو میدیدم اصلا قابل تحمل نیست، که بچه هایی که نوزادهایی که در دستگاه بودن در بیمارستان شفا، به دلیل قطع برق این دستگاه‌ها همه قطع شده و همجور دارن جون میدن، دست و پا میزنن و جون میدن. من نمیدونم کجا هستن اون کسانی که مدعی حقوق بشر هستن، مدعی برخی از چیزهایی که فریاد میکنن، اما در واقع دارن میبینن این وحشیگری و کشتار رو، اما ساکت شدن. و سران بیغیرت و ترسو و بزدل عرب هم که دیگه همین، واقعا جد در حد یک بیانیه صادر کردن کاری دیگه از دستشون بر نمیاد و به دنبال در واقع حفظ میزشون، جایگاهشون، تختشون، قدرتشون، پادشاهیشون هستن. و الا اگر واقعا این 57 کشور اسلامی که رفتن در همین اجلاس ریاض در کنار هم یک نظر واحد داشتن، حداقل نظرات جمهوری اسلامی ایران رو و اون دستورالعمل و حالا اون نکاتی که ایران بیان داشت اونها رو بهش توجه میکردن، کلی الان اوضاع عوض شده بود، اصلا دیگه چیزی از اسرائیل باقی نمانده بود. انشالله روزی شاهد نابودی اسرائیل بشیم. ملت ها همه بیدارن، مردم دنیا، مسلمان و غیر مسلمان، حتی مسیحی، حتی یهودی، همه به خیابون ها میان برای دفاع از مردم فلسطین، اما بعضی از این حکام عرب و حکام مسلمان همچنان در خواب خرگوشی به سر میبرن. خدا انشالله هدایتشون کنه، اگر قابل هدایت هم نیستن نابودشون بکنه، از این جایگاهی که دارن خدا ازشون بگیره تا بفهمن که ظلم یعنی چی. میریم سراغ سوالات شرعی و احکامی که در اختیار ما قرار داده شده. هم میتونید پیام بدید، هم میتونید تماس بگیرید، هم از طریق فضای مجازی پیام صوتی ارسال بفرمایید. دختر خانمی پیام فرستادن، استاد گفتن که اگر خانمی با یک دختری با مرد غریبه ارتباط داشته باشن، دوست باشن و هدیه از آقا دریافت کنه، نماز خوندن با اون لباس یا با لباسی که از پول اون آقا به عنوان هدیه خریده شده، نمازش درسته یا خیر؟
اصل هدیه اشکال نداره، یعنی مال حرامی نیست، اما رفاقت، دوستی بین دختر و پسر نامحرم، اون هم به این سبک، هدیه بدن، هدیه بگیرن، رفت آمد داشته باشن، خارج از محدوده متعارف، خارج از محدوده معمول، خب این از نظر شرعی مورد پذیرش نیست. یعنی کار ناشایستیه، کار حرامیه، خیلی صریح بگیم. چون بعضی ها میگن آقا تعبیراتی که میکنید خیلی ما نمیفهم. نه نه، خیلی صریح، کار حرام، این رابطه شرعی نیست. اما مالی که گرفته، خب اون رو اون پسر از روی رضایت داده و هدیه داده و این دخترم نباید میپذیرفته، حالا پذیرفته، نباید قبول میکرده، قبول کرده، چون این سر درازی دارد، این رشته سر درازی دارد. وقتی که هدیه رو پذیرفت دیگه تمام نمیشه، بعدش ادامه داره، نباید میپذیرفت. ولی حالا پذیرفته، حلال هست، یعنی چیزی نیست که حرام باشه. نمازش هم اگر میخونه با اون لباس، نمازش درست.
محمد آقا از کرمان گفتن من وقتی غسل میکنم، مثلا وقتی سر و گردنم رو میشویم آب به بدنم میخوره، یا سمت راست بدنم رو که میشویم مقداری از آب به سمت چپ برخورد میکنه، اشکال نداره؟
چه اشکالی داره؟ مگه میشه غیر از این؟ میشه اصلا. من شما میتونید که یه عرض بشه خطکشی بذارید، یه چیزی بذارید که وقتی سمت راستتون رو دارید آب میریزید قطره ای آب به سمت چپ نرسه. نه، کسی اینو نگفته اصلا.
شما خیس هم که باشه،
خیس هم باشه، اصلا سر و گردن رو شما وقتی میشورید معلومه که سر و گردن آب که میاد پایین، سمت راستم یه قدر اینجاها میریزه، اینورم میریزه. خب بریزه، مشکل نداره. مهم این است که شما ترتیب رو رعایت کردید، یعنی سر و گردن رو آب گرفتی زیر دوش قربتن الله، بعدم سمت راستتون، بعد سمت چپ. حالا آب از سمت قبلی به سمت بعدی هم ریخته شده است، مانعی نداره.
بله دیگه، نگران نباشیم، یه وقتی وسواس هم نشه که برای خودمون دردسر ایجاد میکنیم. گفتن که اگر شوهر از راه فروختن مواد مخدر یا راه حرام دیگه خرجی خانه رو بده، یعنی مخارج خانه و زندگی رو از این راه بیاره و خانواده هم چاره‌ای نداشته باشن، وظیفه اهل خونه چیه؟
اگر میدونند که شوهر تنها راه تأمین هزینش همین، غیر از این نیست، یعنی از حلال نمیاره، هرچی میاره حرومه. یک، میدونن، مطمئنن. و دو، این که مسترن. کجا بره؟ بره تو خیابون زندگی بکنه؟ بره گدایی بکنه؟ حرجه، زندگیش به هم میخوره، نمیتونه، واقعا قابل تحمل نیست. به اندازه‌ای که ناچار هست از خوراک، از پوشاک، به این اندازه که ناچاره و استراره ازش استفاده بکنه، اشکال نداره، بیشتر از اون نه. چرا؟ چون اگر مال حرام باشه، مثل این میمونه که آدم از گرسنگی داره میمیره، یه مرغ مرده است، مرغ مرده خوردنش حرامه، شما اگر نخورید از گرسنگی میمیرید، مضطرید، بهش میگن ناچاری و اضطرار. به چقدر میتونید استفاده کنید؟ حالا میشینیم سیر 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 بخوریم؟ نه نه، به اندازه‌ای که از اون از مشاهده که اضطرار بیرون بیاید، به اندازه ای که از مرگ نجات پیدا بکنه. حالا این خانم، این بچه هم همینطورن، میخوان از مال حرام استفاده کنن، به اندازه ای که ناچارند به کمترینش اکتفا بکنن.
خب یعنی چی استاد؟ بالاخره این آقا وسیله میخره میاره خونه، از مواد خوراکی گرفته، مواد مصرفی گرفته،
به اندازه اضطرارشون استفاده کنن. به اندازه اضطرارشون از کردیم، اشکال نداره، چون اضطرار حلال میکنه، اضطرار مانع رو برمی‌داره. حالا خوراکیه، ناچاره بخوره دیگه، به اندازه که لازم داره، به اندازه که استراش برتر شه. پوشاک زمستونه، نمیتونه که لباس زمستونی نپوشه مریض بشه بگیم که نه تو مریض شو، اب نداره. نه، دین که به این راضی نیستش که. به اندازه که مستر از اون لباس استفاده میکنه، تابستان از اون لباس استفاده میکنه، در حد استرارش کاری نداره.
بسیار ممنونم. سرکار خانم معینی از تهران برامون صوت فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. یه سوال دارم خدمتتون. من چند سالی هست که ازدواج کردم و به یه شهر غیر از دادگاه هم منتقل شدم و مطمئنم نیستم دیگه به اونجا برگردم. الان نماز و روزه ای که تو دادگاه هم میگیرم کامله؟ ممنون از پاسخگوییتون.
خیلی ممنونی از این خواهر بزرگوار. استاد بفرمید.
خانم هایی که ازدواج میکنند و به شهر جدید میرن، مهاجرت میکنن، طبیعتاً در زادگاهشون، در وطن اولشون زندگی نمی کنن. ولی ممکنه تو سال برن، بله پدر مادرشون اونجاست، میره سر میزنه، فامیلشون هست، تفریحی برن مثلا، هرچی. خب اون وقتی که میرن نمازشون باید ببینیم که شکست است یا تمام. سوال اینه، اولا که فتوای بعضی از آقایون مراجع مثل حضرت آیت الله مکارم، چون ایشون نفهمیدن مقلد کیان، این است که این خانم وقتی ازدواج کرده، ازدواج دائمه دیگه، معناش این است که ما همیشه تا آخر زندگی با این مرد خواهیم بود. یعنی چی؟ یعنی دیگه برای زندگی به وطن اصلیم بر نمیگردم. این اعراضه، این باید نماز شکسته بکنه. آقایون دیگه اینجوری نیست، آقایون مراجع دیگه نه، میگن باید سوال کنیم که اگر خدایی نکرده شوهر شما فوت شد یا شما رو طلاق داد کجا میمونی؟ میگه بر میگردم وطن پدر مادریم، نمیرم تو این شهر، میرم. این معلومه اعراض نکرده، وطن اصلیش هنوز وطنشه، هر وقت که بره نمازشو باید تمام بخونه. اما اگه گفت نه خیر، نه برای من حادثه ایم پیش بیاد، همینجا که الان هستم تو این وطن دوم همینجا من زندگی میکنم، نمیرم اونجا بمونم، این اعراضه و هر وقت بره نمازش شکسته است.
حالا ایشون اشاره کرد که بنا نداریم برگردیم به وطن.
اگه بنا نداره که برگرده به وطن برای زندگی کردن، نمازش شکسته است. هر وقت که بره شکسته است. مگر اینکه قصد 10 روز بکنه.
بله، اینکه 10 روز ثابت اونجا بمونن و از شبت که اونجا دیگه نمازشون کامل و روزن بخوان بگیرن کامل. آقای رحیمزاده از بافت گفتن برای افراد مبتلا به بیماری ذات‌الریه که اخلاط زیادی در دهانشان پدیدار می‌شود، فرو بردن اخلاط سر سینه و چیزهایی که طبع انسان از آن متنفر است چه حکمی داره؟
به اینا میگن خبائث، یعنی چیزهایی که خبیثه. همین که خودشون معنا کردن معنای خوبی بود، یعنی انسان متنفره، طبعش بر نمیداره و به همین جهت گفته میشه و توی رساله هم داره خوردن خبائث حرامه، یعنی بخواد پایین بده. البته اینا عرض بکنم یه وقتی میاد تو فضای دهان اینا میگن خوردن، این الان باید تخلیه کنه. یه وقت نه، تو خود عرض می شود که گلو هست، تو خود گلو هست، تو گلو باشه اگر پایین داد این خوردن حساب نمیشه. اینو بعضی از آقایون می فرمان که اشکالی نداره، ولی در این حال اگر در دهان آمده باشه حتما تخلیه بکنه، چون پایین دادنش جز خبائث و از نظر فقهی جایز نیست.
بله. آقای محمد آقا از بلوچستان روی خط ارتباطی هستن، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. محمد آقا بفرمایید.
سلام استاد عزیز.
بفرمایید عزیزم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
استاد عزیز چرا دین معامل با لان نفرین شروع میشه؟
چی؟
چرا دین ما با لان نفرین شروع میشه؟
کجاش با نفرین شروع شده؟
همینطوری بسم الله الرحمن الرحیم لعنت الله علیه و همینطوری
حکوم کجای دین ما لعنت الله علیه داره؟
از اول که شروع میشه تا آخر همین لعنه.
خب کجاش؟ اما اولشو بفرمایید.
باشه من نمیدونم، ولی همینطوری لعنت الله سلاسه نمیدونم اینطوری
خب دین ما آخر با این شروع نمیشه. شما بگید کجاشه؟
شما بگید.
نه خب ما که میدونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کجاش لعنه؟
نه اینا نمیگم.
ها
مثلا موقع همین آخوند مثلا همین سر چیز میره برای منبر میره
خطبه
میکنه،
منظور خطبه منبری ها بسم
الله الرحمن الرحیم ها با لعن و نفرین شروع میکنه بعد میره.
خب. نه با لعن و نفرین که شروع نمیشه، با حمد و ستایش خداست، با سلام و صلوات بر پیامبر و اهل بیت، آخرش هم میگه که لعن بر کسانی که ظالمن. الان مثلا تو غزه دارن بچه ها رو به خاک و خون میکشن، لعن بر اونها نباید باشه؟
چرا؟ 100%.
خب خیلی خوب، پس دیگه سوال چیه؟
چرا نباشه؟
لعن بر اسرائیل نمیکنی شما؟
الان دیگه سوال چیه محمد جان؟
سوالم همین بود
دیگه. الان جوابتون هم گرفتید دیگه
جان؟
الان جواب رو دادیم خدمتون دیگه، چون لعن نیست همه یه دین ما که. حالا انشالله استاد بیشتر توضیح میدن، ما بحث اون احکام هست. حالا اگر سوال غیر از احکام داشته باشید در جای خودش مطرح بفرمایید. استاد بفرمایید حالا.
خب ببینید، اصل این که لن هم در دین داریم، بله داریم، چون تو قرآنه.
بله
قرآنه که هم ایشون قبول داره، ظاهرا ایشون از آقایون اهل سنت هستن که زنگ زدن
چیزی نگفتن.
بله، ولی خب از سوالشون اینجور معلوم میشه. خب قرآنه که همه قبول دارن، که شما کافیست که مراجعه کنید. الان کاری نداره که اینترنت قشنگ دیگه الان کار آسون کرده، شما کلمه لعن رو تو قرآن بزنید ببینید چند جا میاد براتون، کدوم سوره ها میاد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خب یکیش همینه. در جاهای دیگه لعنهم الله، لعنهم الله، خدا لعنت کند مثلا کفار رو، ظالمین رو، منافقین رو، اینا رو داره در قرآن. پس این که هست چنین چیزی، بله در قرآن هست، خب تو روایات ما هم هست. ما هم به تعصی از قرآن و روایات ظالمین رو، دشمنان خدا را دشمنان خدا را لعن میکنیم، دشمنان خدا را،
دشمنان پیامبر،
پیامبر رو... ببینید دشمن پیامبر دشمن خداست دیگه، که اصلا جدا نیستن که کسی با پیغمبر دشمنی بکنه دشمن خداست، دشمنان خدا را و دشمنان اولیای خدا را، که دشمنان اونها دشمنان خدا و ظالمین رو. قرآن هم همینه. بنابراین ما داریم به دستور قرآن و دستور سنت نبوی در واقع عمل میکنیم و جزء دینمونه، یعنی همونطوری که من اینم عرض بکنم بعد نیست جناب آقای اسماعیلی که اصلا لعنت معناش چیه. لعنت در مقابل صلواته. یه وقتی است که شما میگید که قرآن گفته است که اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. خب یه عده‌ای هستن با یه خصوصیاتی، خدای متعال میفرماید که اولائک علیهم صلوات من ربهم. صلوات یعنی چی؟ یعنی خدا رحمت و رضوان و لطف و عنایتش رو نازل میکنه. یا مثلا میگی که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. یعنی چی یصلون علی النبی؟ یعنی درود میفرستن، یعنی رحمت. شما هم از خدا طلب رحمت کنید برای کی؟ برای پیغمبر اینا. این مالی. حالا عکسش، اگر خدا، اگر خدا علی لعنت الله علی القوم الظالمین، اگر خدا قوم ظالمین رو لعنت میکنه، ما طلب لعنت یعنی چی؟ یعنی دوری از رحمت. ما طلب نکنیم از خدا. خب خدا خودش داره این کار رو انجام میده، ما هم به تأسی از کاری که خدای متعال انجام میده قوم ظالمین رو لعنت میکنیم. البته به قول شما بحثای مفصل بیشتری داره، جاش اینجا نیست، تو برنامه های دیگری که در همین شبکه حضرت ولی است ارواح نافده دارن اونجا میتونن سوال بکنن جوابشون رو بگیرن.
بله خیلی ممنون و متشکرم. حالا همونطور که استادم فرمودن بعدم عرض کردن، ما اتفاقا رحمت بیشتر داریم تا لعن، یعنی در مجموع دین ما نه با لعن شروع میشه نه با دشنام شروع میشه. و حالا ایشون گفتن خطبه‌ای که در واقع منبری ها میگن، اتفاقا همونجوری که من گفتم با حمد و ثنای خدا و درود و رحمت و
بله. و جزئیش بله همینه.
آره یه جزء
بله. اولا که بسم الله الرحمن الرحیم، حمد و ثنا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم. اعدا، خب اگه کسی حساسیت داشته باشه آخه میگن که عرض می‌شود که طرف میگفتش که چرا چنین چنان راجب دوز بحث میکردن. خب ببینم شما که الان انقدر ناراحت شدی خدای نکرده مگه دوزی؟ خب ما داریم میگیم اعدا، خدای نکرده مگه طرف مقابل ما،
یعنی دشمنان خدا، دشمنان پیامبر. شما
چرا ناراحت میشی؟ مگه شما دشمن خدا هستی؟ باید اسرائیل ناراحت بشه،
بله
باید آمریکا ناراحت بشه که اینها کودک کشن، اینها ظالمن، اینها جنایتکارن، اینها خونریزن. خب ما اینها لعنت میکنیم و هر کسی مثل اینها آدم کشه ظالمه تو دنیا، هر کسی، هر کسی.
و کسانی که در دوران پیامبر بله. در حق پیامبر ظلم کردن،
در حق پیامبر ظلم کردن.
اتفاقا یه چیزی که بین اهل سنت همه اتفاق نظر داریم، یعنی هیچکی راضی نیست به اینکه پیامبر رو کسی آزار بده، اذیت بکنه، نمیدونم نه ظلم بکنه در حق پیامبر. ما راضی هستیم، نه هیچ کسی راضی نیست و ما اونها رو در واقع
من آزانی فقط آزالله. این روایتی که خود اهل سنت همشون نقل کردن، پیغمبر فرمود فاطمه مرا کسی بیازارد مرا آزرده است، مرا بیازارد خدا را آزرده است. خب خدا رو بیازارد و چیکار میکنید شما؟ بنابراین نباید شما حساسیت نشون بدید
و بریم نگاه کنیم تو تاریخ ببینیم کی پیامبر رو آزار داد، کی حضرت زهرا رو آزار داد، کی اهل بیت رو آزار داد. اینا اجزای مشخصی است در تاریخ. آقای شریعتی روی خط ارتباطی برنامه هستن، وایس فایل صوتی فرستادن. آقای شریعتی بشنویم صوتشون رو و سوالشون رو از کاشان بکنن.
سلام، خسته نباشید، انشالله که
و علیکم السلام و رحمت الله،
در پناه آقای امام زمان باشید. ممنون از پاسخگوییتون. یه سوالی داشتم، الان بحث ماجرای فلسطین و جنگی که با اسرائیل دارن و حرزی حماس خیلی اخبارش زیاده. یکی از سوالاتی که خیلی ذهنم مشغول کرده اینه که برخی میگن که فلسطینیان ناسبی هستند و نمیشه و نباید بهشون کمک کرد. خواستم ببینم که کمک کردن به اینها، شرکت تو این پویش هایی که مثلا برای حمایت از فلسطینی ها هست، اینا از نظر شرعی حکمش چیه؟ اصلا اینا ناسبی بهشون اطلاق میشه نمیشه؟ حتی در صورت ناسبی بودن، حالا اون کودکان مظلومی که هستن، حالا اونا که فکر نکنم دیگه گناهی داشته باشن، این که آدم همدردی کنه، هر کاری از دستش برمیاد انجام بده، کمک کنه، اینا رو می‌خواستم به توضیح در موردشون بدید. ممنون از لطفتون و برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. بفرمایید استاد.
خب ببینید الان تقریبا بیش از یک ماهه که این حوادث اتفاق افتاده و بحث‌های زیادی هم شده، خوشبختانه، یعنی کنکاش شده، پژوهش شده، کار شده. یه بحث اعتقادی هست، یه بحث موضوع شناسی. موضوع شناسیش این است که اصلا ما بریم توی میدان
بله
ببینیم اصلا چنین چیزی هست یا نیست. اخیراً یه بررسی که شده معلوم شده است که تعداد بسیار زیادی حتی تو خود اسرائیل ما شیعه داریم.
بله.
نه تو خود غزه، اون که حالا بحثش جداست.
آماری هم که دادن تو خود غزه 70,000 شیعه داریم ما.
تازه من میخوام بگم تو خود اسرائیل.
تو اسرائیل هم که بله، فلسطین اشغالی.
مستندی بود که من مستندش حتی برای جناب آقای اسماعیلی هم ارسال کردم. مستند جالبی بود. خیلی مستند قشنگ هست. شبکه میتونه این مستند رو پخش کنه برای بیننده ها. که ما در خود اسرائیل چقدر شیعه داریم، چه رسد در خود
ولی تقیه میکنن مخفیانه.
بله،
نمیتونن
بله،
آزاد
بله،
نیستن.
بله، همیشه همینطور بوده. حالا محیط یه محیطی است که آزادی اونجوری ندارن که مثل ما بیام ابراز کنیم عقایدمون رو. در خود فلسطین هم همینطوره. 2.5 میلیون غزه سکنه داشته که الان این مقدارشو خلاصه اسرائیل جنایتکار این کار کرده. خب از این 2.5 میلیون همه افراد هستن، مثل ایرانه، مثل جای دیگه است. شیعه داره، عرض می‌شود مسیحی داره، سنی داره و عرض می‌شود که اهل سنت، اهل مودت و محبت اهل بیت داره
و غالبشون هم شافعی هن.
بله، اهل مودت و مساجدی دارن به نام اصلا ائمه ما هست.
بله،
مسجد
علی بن ابی طالب، مسجد حضرت زهرا،
زهرا دارن مساجدی. این که شما بگید همه این غلطه، این یک تهمت، این نیست، واقعیت این نیست. حالا من با تمام وجود عرض می‌کنم این نیست که ما بگیم آقا فلسطین همه ناسوب، نه اصلا این غلطه. بله ناسبی دارد، خب بله دارد، چون بررسی که شده بعضی از احزاب سیاسی اعتقادشون اینه. حالا من الان نمیخوام وارد اون بشم که حالا سابقه طولانی داره. بله دارد، بله، اما چند درصده؟ مگه باید همه چوب اون چند درصد رو بخورن؟ این یک. ثانیاً به قول شما بچهای کوچک شیرخوار، زنان بیگناه، اینا که تو بیمارستانن، خب اینا گناهی دارن؟ این که تکلیفی نداره، این که نابالغه، اون زنانی که اصلا ممکنه خیلی سر از این مسائل در نیاره، یعنی مستضعف فکری هم قاصر هم، اینا که ما نمیتونیم همه رو به چوب یکی برانیم که بعد بگیم که خیلی خوب واقعا دین اجازه میده بگی که اینا کشته بشن. خب بذار کشته بشن، ابدا اینجوری نیست. شما ببینید استفتاءات از همه آقایون مراجع رو ببینید، نگاه کنید اونا چی میگن. بنابراین همدردی کردن، عرض می شود که کمک‌های انسانی، اون چیزی که اونها نیاز دارن، آب نیاز دارن، غذا نیاز دارن، پوشاک نیاز دارن، وظیفه همه مسلمان‌هاست که این کار رو انجام بدن. اگرم ناسبی داشته باشه، درصدی است در میان، عرض می شود 2.5 میلیون آدم که
تعداد خیلی شاید که بله. خیلی ممنون و متشکرم. اتفاقا من این نکته رو بگم، ببینید تو از وقتی که این قضیه طوفان الاقصا شروع شد و بحث فلسطین و غزه، یکی از شایعاتی که درست میکردن میرفتن توی گروه های شیعه، یعنی شما الان من دارم گروه اهل سنت، من رفتم توی اونها نگاه کردم، میان توی گروه های شیعه میگن اینا سنی هن، اینا ناسبی هن، اینا دشمن اهل بیت هن. برای چی؟ برای اینکه این اختلاف رو ایجاد بکنن. میرن توی گروه های سنی، یعنی الان من گروه های سنی رو هم دارم، میرن تو گروه های فضای مجازی سنی میگن اینا شیعه هن، اینا همشون محبه، اینا شیعه هم دو آتیشه و فلانی حرفا هستن. میرن تو سنی ها، تو گروه های سنی و وهابی و فلانی حرفا، میگن اینا شیعه هن. میان توی گروه های شیعه میگن اینا سنی هن. یعنی هدف اصلشون در واقع ایجاد تفرقه بین در واقع مسلمانان فلسطین و مسلمانان ایران هست. بله خب این یک چیز مسلمی است که اونها شافعی هن، اونها محب اهل بیت هن و عرض کنم که مسجد دارن به نام علی ابن ابی طالب، مسجد دارن به نام حضرت زهرا
و شیعه هم دارن
و شیعه هم زیاد دارن. حالا ممکنه تعداد بسیار کمی هم باشن افرادی که ناسبی هستن و اونها اتفاقا اگر حتی از گروه های سیاسی هم باشن، هرگز مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نبوده و نیستن. خب آقای رضایی، بیننده بزرگوارم روی خط ارتباطی هستن. آقای رضایی سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم.
عرض ادب و احترام خدمت شما و آج آقا.
سلام و رحمت الله.
آج آقا لطف فرمایید، لطفاً در رابطه با نگهداری احکام نگهداری حیوانات، من جمله سگ، که این روزا خیلی هم فراگیر و زیاد شده متاسفانه، یک سری نکات و احکام نگهداریش رو برای ما بفرمایید، دستتون درد نکنه.
بسیار خیلی ممنونم جناب استاد. میخواید یکی یکی اینا، چون بحث مفصلی داره. آره خیلی مفصله، منتها وقت ما محدود هست. بله. اصل نگهداری سگ رو بفرمایید.
قبل از این که همینجا بیام الان یک کلیپی پر کردم راجع به همین. همین الان قبل از این. خب ببینید، نگهداری حیوانات مختلفه. حالا یکی سگه، حیوانات دیگر هم ما داریم. شرع مقدس اسلام نسبت به نگهداری حیوانات احکام متفاوت داره، یعنی نسبت به هر حیوانی حکم متفاوت داره. بعضی از حیوانات رو تاکید کرده که اصلا نگهداری کنید خوبه، حیوان البته الان که آپارتمان نمیشه. بله. ولی در هر صورت امکانش اگر باشه، مثل بعضی از گونه های کبوترها مثلا یا مرغ و خروس و اینا، میدونید که حیوانات هم برکت میارن. شاید بعضیا نمیدونن میگه حیوان چه اثری داره. نه، سه دسته هستن که برکت تو زندگی آدم میارن، یکی پیرمردان پیرزنان، یکی بچه‌های کوچک معصوم، و یکی هم حیوانات. حیوانات هم برکت میارن و در روایت داره اگه این سه دسته نبودن، اگه این سه دسته نبودن به واسطه گناهی که مردم میکنن عذاب میشدن. خدا به واسطه این سه دسته میخوام عرض بکنم که بعضی از حیوانات برکت، بعضی از حیوانات عکسه، برکت رو برمیدارن. از جمله اونها سگ است که اگر نگهداری بشه برکت رو از زندگی میبره. ملائکه اگر بخوان حضور در اون خونه پیدا بکنن حضور پیدا نمیکنن. و نمیگیم البته نگهداریش حرامه، کسی فتوا نداده که نگهداری حرامه.
البته انواعش هم فرق میکنه،
انواعش هم که فرق میکنه. منظور ما الان سگ زینتیه. بله. سگهای کوچک زینتی هستن که معمولا تو خونه نگهداری میکنه. خب این ببینید عواقب بدی داره، یعنی تبعات، عوارض، عوارض بدیه. چرا؟ اولا اگر که معتقد به دین و دیانت هست، لاوبالی نیست، پاکی و نجاست سرش میشه، این زندگیش رو نجس میکنه. سگ نجس العینه، یعنی تمام وجودش، موی او، ناخن او، پنجه او، دندان او، عرق او، آب دهان او، تمام وجودش عین نجاسته. بنابراین اگر با رطوبت
اون ادرار مدفونش
اوناش که دیگه هیچی، اوناش که بفرمید حیوانات حرامگوشت دیگه مدفوعشون نجسه، این نه، این فرق با یه روباه فرق میکنه، این حیوان مثلا با شیر فرق میکنه. این نجس العین تمام وجودش، سگ و خوک اینجوریه. خب این تو زندگی ما چیکار میکنه؟ اگر آدم مسلمانه، مقید به نماز، خب شما میخوای نماز بخونی، این تو زندگی شما میاد، روی فرش شما میاد، روی مبل شما میاد، روی تخت خواب شما میاد، حتی کنار سفره شما میاد. خب شما پاکی نجاست چجوری میخواد رعایت بکنید؟ لباستون باید پاک باشه، جایگاه نمازتون باید پاک باشه، مسلمان باید زندگیش اهل طهارت باشه. این یک مشکل عمده است واقعا، خیلی مشکل کوچکی نیست. مشکل دوم این دیگه ربطی به دین نداره، اصلا فرض بگیر مسلمان نیست، اعتقادی به پاکی نجاست نداره، ولی آثاری که در خانواده میذاره. ببینید سگ وقتی میاد تو خونه بخشی از عواطف و احساسات آدم مختص به او میشود.
بله، ناخواسته
ناخواسته ناخواسته میشه عضوی از اعضای خانواده، یعنی
جای بچه ممکنه جای بگیره، بچه اگه باشه جای برادر خواهر براش.
بله بله،
هم بازی.
چه در سبک زندگی اروپایی و غربی همینه.
بله.
همینه، از این بیشتر ما میترسیم که این بیاد تو زندگی و عرض میشود که جایگاهی رو در کنار اعضای دیگر خانواده بگیره و اون صفای زندگی و گرمی خانواده رو از بین ببره. خانواده مهمه در اسلام و الان داریم میبینیم بنیان خانواده در غرب سست شده، تعارف هم نداره، چیزی به نام خانواده در غرب وجود نداره. یکی از علتهاش همینه که این حیوان میاد تو خانه و انس میگیره با این، انس میگیره دیگه، میگه من اصلا نیاز به ازدواج نداره، برای چی بره ازدواج بکنه؟ اگر زن میگه نیاز به ازدواج ندارم، من دیگه نمیخوام بیشتر از این پرده رو کنار بزنم. حتی مسائل عرض میشود که نیازهای جنسیش هم خدای نکرده ممکنه از همین طریق تأمین بکنه، یعنی به اینجاها هم ممکنه بکشه. لذا اسلام پیشگیری کرده، فرموده که سگ را در خانه نگه ندارید. بله سگهایی داریم، سگ گله داریم که اون دیگه در خانه نگهداری نمیشه، که جاش تو اتاق شما نیستش.
سگ نگهبان مثلا،
سگ نگهبان، سگ نگهبان جاش تو اتاق شما نیستش، که سگ نگهبان براش برای خودش جا داره، خانه های بزرگ قدیمی مثلا باغات مزارع، یا سگ فرض بفرمایید زنده یاب مال آوار و مال امثال اینا، این که تو خانه نمیاد. سگی که در خانه نگهداری میشود معمولا سگ زینتیه که این عوارض، این آثار ناپسند رو داره. بنابراین ما میگیم برای پیشگیری و برای اینکه شما مبتلای به این تبعات و عوارض نشید، خب اصل مسئله رو فراموش بفرمایید و سگ زینتی رو در زندگی خودتون نیارید.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم. در همچنان در کنار شما هستیم، برنامه روشنای احکام، پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، باز هم سوالات شما رو جواب میدیم.
این خانواده آینه های خدایان در انتهای جاده انتهایان، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گدائیم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد که دستت میرسد. کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می حسن روحی فدا. متا ترانا و مرا یوسف زهرا، بیا بی تو شب عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا.
یبن الحسن روحی فداک، متا ترانا و نراک. همه خواسته ما، تمنای ما ظهور و فرج مولامون، آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست و هرچی ظلم ها در این عالم بیشتر میشه، مردم دنیا تشنه وجود نازنین امام زمان ارواحنا له الفدا میشن. دوستان عزیزم در کنارتون هستیم، برنامه روشنای احکام شبکه ولی عصر در خدمتتون هستیم. روزهای سه‌شنبه ساعت 17:30 تا 18:30 سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. آقای جمشیدی از یزد پرسیدن که چرا باید نماز صبح 8 دقیقه بعد از اذان اقامه شود و آیا همه مراجع چنین نظری دارند؟
ببینید این بحث موضوعیه، مسئله شرعی نیست که مراجع نظر بدن، یک بررسی موضوعی شده. میدونید که نماز صبح وقتی واجب میشه که طلوع فجر محقق بشه، یعنی سپیده صبح بزنه. تشخیص این که سپیده صبح میزند یه مقداری مشکله، یعنی مثل ظهر و مغرب نیست، اونا آسونه. به همین جهت گروه هایی رفتن موضوع رو بررسی کردن، این مسئله شرعی نیست، موضوع شناسی، موضوع رو بررسی کردن و رصد کردن. حالا بعضی از اعضا از دفتر مقام معظم رهبری بودن، بعضی دوستان ما بودن و شاید دو بار شاید سه بار این رصد انجام شده و به این نتیجه رسیدن که باید بنابر احتیاط حدود 7-8 دقیقه بعد از شروع اذان شما نماز صبح
بخونید. از اول وقت اذان، نه این که بعد از اذان،
نه از اول الله اکبر اذان. الان حدودا فکر میکنم افق قم رو میگم، تهران هم شاید حدودا همین باشه، حدودی صبح ساعت 5 و 13 دقیقه اذان میشه. شما از 5 و 13 دقیقه مثلا میگم به افق قم، میگم اشتباه نشه، جای دیگه هم افق خودشون. این اگر 5 و 20 دقیقه مثلا 5 و 22 دقیقه نماز صبح بخونه خوبه. چرا؟ چون یقین میکنه که دیگه طلوع فجر شده. میدونید که ما برای خوندن نماز باید یقین بکنیم که وقت وارد شده، شک فایده نداره. اگر این 7-8 دقیقه گذشت ما یقین میکنیم که وقت وارد شده و نمازمون رو میخونیم، بنابر احتیاط این کار میکنیم. مراجع چی؟ این موضوع رو عرضه کردن با آیون مراجع، آیون مراجع بر اساس این موضوع شناسی فرمودن خب ولی خب احتیاط بشه و تا یقین بکنید که وقت وارد شده. یا اینجور فرمودن که تشخیص با خود مکلفه، مکلف اگر اطمینان دارد که وقت وارد شده بره نمازش رو بخونه. ولی مکلف کی اطمینان دارد که وقت وارد شده؟ میگیم طبق این زحمتی که کشیدن رصد کردن 7-8 دقیقه شما صبر کنید، اطمینان حاصل میشه که وقت شده برید نمازتون بخونید.
بله. ضمن اینکه اتفاقی نمیفته، یعنی اگر ما 7 دقیقه 8 دقیقه از اول اذان صبر بکنیم نه اول وقتمون از دست
نه
میره،
نه هیچ اتفاقی و هیچ مشکلی
رخ نمیده.
یه نافله میخونن، اذان گفته میشه، یه نافله میخونن، تقریبا 7-8 دقیقه فاصله میشه نمازتون.
نافله رو میشه خوند؟
بله.
نافله رو،
حالا نافله چون واجب نی مستحبه، اونم اگه صبر بکنن بهتره.
همین خواستم، بله بهتره. نافله باید وقت شده
بله باشه. بله بله بهتره. ولی حالا فرض بر این که حالا قصه نمیخوریم، حالا نافله رو میخونیم اب نداره، حالا انشالله که آره. ولی خب نماز واجب نمیشه، باید صبر بکن. بله. یا حالا 5 دقیقه قرآن میخونی،
نماز شب هم میشه،
نماز شبش هم میتونه بخونه.
بله. بله. بله.
بله. 5 دقیقه 7-8 دقیقه است، حضور گرفتی اومدی، مؤذن داره اذان میگه، شما یا نماز شبتو میخونی یا 5 دقیقه یه قرآن یا نماز قضا میخونی
باشه. بله.
جای دوری نمیره، خیلی ضرر نمیکنید.
آقای ابوالقاسمی از شاهرود گفتن که آیا دست و پا یا هر وسیله دیگری اگر با بول متنجس شود با آب کر یک بار تطهیر میشود یا خیر؟
احتیاطش اینه که دو بار، یعنی آب رو می، خیلی آب نمیخواد، آب رو میگیرید قطع میکنید دوباره آب رو اینور، نه شیر رو ببندید، شیلنگو که میگیرید بعد شیلنگو اینوری میگیرید بار دوم میشه تمام.
آب قلیل چی؟
آب قلیل که حتما دوبار میخواد.
خب آب کر احتیاط،
آب کر هم بعضیا دارن میگیم بنا به احتیاط و الا برخی از آقایون با آب کر یک بار رو کافی میدونن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. گفتن که امکان ازدواج دو خواهر همزمان از نظر شرعی وجود داره یا خیر؟
دیگه قرآن خودش گفته و ان تجمع بین الاختین، یکی از کارهای حرام این است که کسی برای ازدواج دو خواهر رو همزمان باشون ازدواج کند. اینو خود قرآن تصریح داره دیگه، حرام است، همزمان نمیشه. ولی اگر خانومش رو طلاق داد و عده خانومش گذشت، عدهش تمام بشه، بعدش میتونه بره با خواهر او ازدواج کنه.
استاد فرق نمی‌کنه که این خواهر حالا خواهر رضایی باشه، خواهر
عقد موقت باشه، خواهر رضایی باشه، خواهر نسبی باشه، اینا هیچ فرقی نمی‌کنه.
همه اینها جایز نیست. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. گفتن که اگر مقداری به اندازه سر سوزن جوهر خودکار بر روی دست باشه آیا وضوع باطل میشه؟
اینا رو اصلا ما دخالت نمی‌کنیم، اینا رو می‌ذاریم به عهده خود مکلف. مکلف متعارف، مکلفی که وسواس نیست. متعارف واقعا متعارف این الان مانع رسیدن آب هست یا نیست؟ از سایت الله مکارم تو اینجور موارد میگن این چیزای ریز موضوعی ها،
بله.
فتوانی حکم نیست، موضوعیه. این شما میفرماید این خیلی دیگه سر سوزنه. این عرفن این رو نمیگن مانع رسیدن آب، عرفن نمیگن، مانع حساب نمیکنن. بنابراین اگر که خود مکلف که میخواد وضو بگیری یا غسل کنه وسواس هم نیست، آدم متعارف معموله، به نتیجه رسید که این مانع رسیدن آب نیست، بره غسلشو بکنه یا وضو بگیره.
سوال بعدی آقای سبحانی از قزوین تقریبا یک سوال مفصلی هم فرستادن. گفتن که من وقتی میخوام برم بیرون اول وضو میگیرم. شایدم خانم سبحانی باشن. عرض کنم که کرم ضد آفتاب استفاده میکنم. میخواستم بدونم سجده من با اون کرم مشکلی نداره؟ مقدارش طوری نیست که خیلی زیاد باشه، فقط یک لایه نازک میزنم. فقط این جواب که بخواین بگین اگر مانع برخورد پوست به مهر نشه مشکل نداره رو خودم میدونم. میخوام فقط مقدارشو بدونم که اگر کم بزنم و لایش نازک باشه مشکلی نداره یا باید صورتم رو بشویم برای نماز؟
بنده عرض میکنم شستن نمیخواد، با همون دستمال کاغذی پاکش بکنن بس برای نمازشون. چرا؟ چون وقتی میگه یه لایه دو لایه فرقی نداره، یک لایه بین پوست ایشان و مه فاصله میشه. چون گفتن دیگه اگر مگر نگو اگر مگر نگو، ما هم با استفاده از حرف خودشون میگه یه لایه‌ای من ایجاد میکنم.
نازک
باشه، لایه است، لایه باشه نمیشه، این برطرف میشه
هرچند نازک
باشه. منتها شستن نمیخواد، یه دستمال کاغذی بکشن پاک میشه، میتونن نمازشون.
خانم افتخاری از زرند وایس فرستادن یا بله وایس فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، بشنویم.
سلام، وقت بخیر، سوالی دارم، ممنون میشم پاسخ بدید. آیا دریافت تسهیلات بانکی و وام با سود 23% از نظر شرعی ایرادی داره؟ ممنونم.
خب استاد بفرمید.
خودشون میفرمان که تسهیلات بانکی و وام، این دوتا رو با هم نباید بگن. وام غلطه، بارها عرض کردیم وام یعنی قرض. اصلا تو فارسی وام همون معنای قرض عربی رو میده و بانک هم به کسی عاشق چشم و ابروش نیست قرض نمیده مگر موارد خاصی که قانون تعیین کرده، مثل قرض الحسنه ازدواج یا بعضی موارد خاص
ده.
ما کار نداره. پس بنابراین شما وقتی که میرید سراغ بانک به شما پولی را میدهد، بانک به شما قرض نمیده. بعد شما میگید ای وای بانک ها آقا چقدر واقعا اینا رو دارن میگن ها.
بله
واقعا دارن میگن. بعدم خیال میکنن که بنده و امثال بنده مثلا وکیل وصی بانکیم و مدافع بانکیم. نه، ما مسئله رو میگیم، بانک قرض نمیده. شما رفتید از بانک پول گرفتید 50 میلیون، خب ماهانه دارید قسط میدید، آخر سر میگه که ما تقریبا 80 میلیون به بانک برگردونم، 30 میلیون نزول خورده بانک، 30 میلیون ربا. اینجوری نیست، نزول و ربا مال قرضه. بانک به شما قرض داده، میگه نه قرض نداده، خودش هم میدونه بانک قرض نداده.
تسهیلات که میگه همین معناش،
چون اخیرا بانک ها یه کار جدیدی که کردن اخیرا همین تقریبا یکی دو ماهه اطلاعی هم زدن، مخصوصا بانک ملی رو من دیدم که پلاکارد زده تا 300 میلیون قرض الحسنه میده. این بحثش جداست، این کارمز میگیره،
همون 3-4%.
آره 4% کارمز، اون بحثش جداست اصلا. ولی این که بانک شما میگی که 23% سود داره میگیره، چقدر داره نزول میخوره، نه اینجوری نیست. تسهیلات معناش این است که یک معامله شرعی صورت میگیره، منتها معامله نباید سوری باشه، باید واقعی باشه، باید طرفین توجه داشته باشن بدونن این مشتری میره برگه جلوش میذاره و بخونه، نه همینطور 10 تا امضا میدیدید امضا میده، بعدم بهش بگو چیکار کردی میگه نمیدونم. ببینید تسهیلاتی که بانک میده معناش اینه که یه پولی رو به شما میده طی یک معامله شرعی و سپس با اقساط از شما میگیره. حالا اصطلاحا ما بهش میگیم نقد و نسیه. الان اخیراً تقریباً بانک‌ها این کار انجام میدن که میگم تقریباً، چون دارن موارد دیگه هم دارن، ولی بیشتر الان اومده تو این مرحله عرض می‌شود
که کارآفرینی و مشاغل
بله،
خانگی
زیاد دارن. بله، بله. بله، ولی اونی که حالا اینا خیال میکنن که 5 میلیون میده 80 میلیون میگیره، اینا معمولاً تسهیلات مرابحه است. مرابحه هم معناش این است که بابا پولو من دارم میدم، اصلا بانکو چیکار داری؟ آره چه همش ما تو سر بانک میزنیم. شخصیت حقیقی یعنی حسن آقا. حسن آقا میگه آقا جون من 50 میلیون به شما میدم، شما برو برای من، برای من جنس بخر، هر چی میخوای بخر، به وکالت از من، مال منه، خیال نکن مال خودته، شما رفتی خریدی، این مال این آقاست. بعد میگه به وکالت از من به خودت بفروش، نیاز نیست بیای پیش من، من بفروشم، تو وکیلی
از قرار داده اومده.
بله تو وکیلی از طرف من، از طرف من به خودت بفروشی. چجوری بفروشم؟ نقد؟ نه من پول ندارم. اقساط. اقساط چجوری؟ اقساطش دیگه الان 50 میلیون تا این چند سالی که شما میخواد بدی با اقساط میشه نسیه. عقلا نسیه و نقد یکی میدونن؟ میگه عقلش کمه. خب معلومه که حسن آقا این کارو نمیکنه. نقد 50 میلیونه. بعد اقساط میفروشه میگه که نه شما تا 10 سال دیگه هم دادی هم 50 میلیون به من بده. نه دیگه نشد دیگه. 50 میلیون میشه 80 میلیون. چرا؟ چون نسیه است. نسیه گرونتره. یکی از کارهاییست که داره بانک الان انجام میده. اگر درست اجرا بشه، ببینید مهم اینه، درست اون مشتری عمل بکنه، از نظر شرعی مانعی نداره.
دیگه استاد مفصل توضیح دادن، جزئیاتش هم توضیح دادن. حالا ممکنه اینم بگیم، ممکنه یک بانکی به قانون عمل نکنه، بله. خلاف
یا مشتری.
آره یا مشتری،
یا مشتری، همین الانی که من گفتم مشتری، اصلا
مشتری رفته. که زیاد این کارو میکنه،
میگه اصلا وکالت چی چیه، حرفا چی چیه، بانک به من یه کارت اعتباری داده 5 میلیون توشه، من اون خرید میکنم، من کار ندارم که به وکالت از بانک میخوام، این حرفا چی چیه، من میخرم پول، خیال میکنه پول خودشم هست. پول بانکه. این مشتری توجه نکرده،
بعد تسهیلات مثلا لوازم خانگی بهش میدن، این میره
جای دیگه مصرف،
جای دیگه مصرف میکنه.
اینا مشکلاتی است که یا خود بانک دوچارش میشه یا مشتری، و الا قانون و مقرراتش مشکلی نداره.
بله. بیننده گفتن که نزدیک 60 سال سن دارم و سر زانوهایم شدیداً درد میکنه موقع سجده رفتن روی سجاده نماز، اذیت میشم به خاطر این موضوع، پتوی نرم در محل قرار گرفتن زانو روی زمین میگذارم، آیا نماز من صحیحه؟ اشکال نداره؟
نداره. نه، فقط جوری نشود که جایی که انگشتای پاشو میگذاره با جایی که مهر رو میگذاره خیلی شیب پیدا بکنه، که نمیکنه. یه پتو مگه چقدره؟
آخه فقط زارن زیر زانو میذاره،
فقط زیر زانو هم که هیچ مشکل اصلا نداره، مانعی نداره.
عرض کنم که باز بیننده بعدی گفتن تطهیر محلی که با بول نجس شده با آب کور یک بار کافیست یا خیر؟ جواب دادیم،
چون بعضی از آقایون احتیاط میکنن به دوبار، مخصوصا محل بول را. ببینید ما سه موضوع داریم برای بول: لباس، لباس مثل لباس بچه که به بول متنجس میشه، بدن، درست، و خود محل بول، محلی که بول خارج میشه تطهیر بکنیم. اینا بعضیش با هم دیگه متفاوته احکامش، ولی احتیاجش همون دوباره.
آیا مجاز هستیم دیگی از مسجد بخریم یا نه؟ اگر دیگ وقف باشد و به دلیل فرسودگی به فروش برسد چطور؟
اگه مراحلش رو گذرونده، یعنی از حیز انتفاع خارجه، بهره‌ای ازش برده نمیشود، استفاده نمیکنن. الان ما معتقدیم که دیگ های مسی هنوز قابل استفاده است، خیلی جاها دارن با ظرف الان دارن طب سنتی ترویج میکنه استفاده از مس رو. خب چرا دیگ مسی رو مصرف؟ میگه سنگینه، سنگین بودن که عذر نمیشه، که اگر میتونن استفاده بکنن استفاده بکنن. بله مثل فرشه، فرش فرسوده میشه، نخنما میشه، به درد نمیخوره، دیگه قابل استفاده نیست، چاره ای نیست، اینو چیکارش بکنیم؟ اینو میرم میفروشیمش. اینم تازه بعد از مراحل چندگانه، چون ممکنه همین فرشه، همین فرشه رو یه مسجدی توی روستا هیچی ندارن بیچارا، میان میگن همین به درد ما میخوره، بهشون بدیم نبریم بفروشیم. یا همون دیگ رو ممکنه یه آشپزخونه مثلا مسجدی، مسجد بازم، ولی در جای دیگه میگه بده به ما استفاده میکنیم، اینو هر نداریم بفروشیم. ولی اگر هیچ کجا دیگه قابل استفاده نبود بفروشیم، پولشو خرج چی بکنیم؟ مشابهش، یعنی پولشو دوباره چی بخریم؟ پولشو بریم مثلا فرض بفرمایید که از این قابلمه‌های بزرگ آلومینیوم بخریم که مشابه اون باشه.
بسیار خوب. یه خواهر بزرگواری پیام فرستادن، گفتن که من یک ساله که چادری شدم و قبلش اعتقاداتم ناقص بود و حجاب کامل نداشتم، میخوام بدونم که حق الناس هایی که سر کم حجابی تا 18 سالگی به گردنمه رو چجوری باید جبران کنم تا قبل از مرگ؟ خانم نظام آبادی این پیام رو فرستاد.
خب اولا که ما تبریک میگیم
بهشون، واقعا جای تبریک داره،
بله. تحسین میکنیم، خدا بهشون توفیق داده، توفیق کمی نیست که کسی را خدا بهش لطف بکنه که بیاد تو صراط مستقیم و متنبه بشه، این خیلی عالیه. گذشته هاشون هم با توبه عرض میشود که انجامم دادن انشالله قابل جبرانه. و اینکه بخوان حق الناس، یعنی اینکه من میدونم چی میخواد بگه،
مثلا بی اجاب بودم،
بی اجاب بودم، یه جوانی ممکنه به واسطه منحرف شده، اینا رو شما نمیتونید برید شخصا یکی یکی، چون نه اونا رو میشناسید نه میتونید پیداشون بکنید. در هر صورت همین مقدار که شما توبه کرده اید و توبه جدی و الحمدلله الان دیگه به این خوبی حجاب خودتون رو حفظ میکنید، همین کافیه. اونتا از خدا بخواید که شما را ثبتنی علی دینک ما احییتنی، از خدا بخواید که تا زنده هستید شما رو ثابت قدم در همین مسیر بدارد.
بیننده دیگه گفتن که یکی از دوستان ما از خارج از کشور برای من ادکلم و شکلات آورده که میگن هر دوی اینها مشکل داره برای استفاده کردن، حالا شکلات برای خوردن و ادکلم هم برای استفاده کردن، حکم شریعی چیه؟
ادکلمی که پاکه، هر چیزی رو که ما شک بکنیم پاکه یا نجسه، پاک، این قانونش. چون ادکلمی که شما نمیتونید ببرید آزمایشگاه، اصلا وظیفه نداریم ما فحص و جستجو که نمیخوایم بکنیم، ببریم آزمایشگاه ببینیم توش آیا مواد نجس وجود دارد یا نه، پاک، انشالله پاک. در مورد شکلات هم که خوراکیه، اونم اگر واقعا جعبه شکلات شما موادش رو نوشته، بعضی وقتا نوشته که این موادی دارد از خوک، گاهی استفاده میکنن تو شکلات ها در کشورهای غیر اسلامی، در کشورهای اروپایی هست، چنین چیزی وجود داره. اگر واقعا هست نوشته استفاده نکنید، نخورید. اما نه، چیزی ننوشته، شکلات آورده، شما هم شک دارید نمیدونید، شاید از مواد حرام درش استفاده کرده باشن، اونم چون شک دارید حلاله، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، تا یقین به حرام بودنش ندارید انشالله حلاله.
پس استاد الکل چی؟ الکل توی شکلات؟
الکل در شکلات اگر درصدش بسیار کم باشه و ما نمیدونیم مثلا این الکل از چه موادی فراوری شده است، بازم پاک، مگر شما یقین داشته باشید که این الکلش از مواد خمری، یعنی چی؟ یعنی شراب را، شرابی که نجسه، شراب زهرماری، این شراب رو بردن تو کارخونه و این رو تبدیل به الکل کردن. اینم مقام معظم رهبری همین قیدو میزنن که اگر اینو میدونید، یعنی نحوه فراوری رو میدونید که از چنین چیزی، بله اون نجسه، قاطی عطر و ادکلن میتونه باشه نجسه، ولی چون ما معمولا نمیدونیم و اصلا نمیتونیم هم تشخیص بدیم، من از کجا میفهمم که این الکل داره؟ الکل داره، ولی از کجا میدونم که این الکل نحوه فراوریش چی بوده؟
درست، فلزا مشکل.
خاک.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و تشکر از تک تک شما مخاطبین و بیننده های عزیزی که برای ما سوالاتی رو ارسال کردید، تا اونجایی که تونستیم جواب دادیم. اگر در طول هفته هم سوال شرعی و احکام ارسال بفهمید به کانال و صفحات شبکه ولی عصر، انشالله روز سه‌شنبه پاسخگو خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
رحمتك يا أرحم الراحمين.